بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج رسول استاد محمد جواد شبهری، 12 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، یکی از بحث در مورد این بود که آیا استصحاب میتواند براءت را اثبات کند یا نمیتواند براءت را اثبات کند. یک بحثی در اینجا مطرح است که ما اگر استصحاب را جاری بدانیم، این استصحاب در شبهات موضوعیه هم جاری میشود یا جاری نمیشود. توجه کنید صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله یه موقعی ما استصحاب موضوعی نمیخوایم جاری کنیم، بلکه استصحاب حکم جزئی به اصطلاح میخوایم جاری کنیم. یعنی حکمی که در مورد این فرد خاص هست اون رو میخوایم استصحاب کنیم، عدمش رو. یه موقعی ما فرض کنید که شک داریم که شخصی که مثلا رجوع بالکفایه نداره، آیا این حج برش واجب هست یا واجب نیست؟ به طور کلی وجوب حج بر فاقد رجوع بالکفایه رو استصحاب میکنیم. این استصحاب کلی. یه موقعی هست نه، نمیدونیم این آقای خاص رجوع بالکفایه داره یا رجوع بالکفایه نداره، بنابراین حج براش واجب هست یا واجب نیست. یه موقع شما استصحاب میکنید موضوع وجوب حج رو، میگید قبلا مستطیع نبوده است، حالا نمیدانی مستطیع هست یا مستطیع نیست. اون مورد بحث ما نیست. اگر در جایی نسبت به موضوع نشه استصحاب کرد، مثلا توارد حالتین باشه، یک زمانی استطاعت بوده یک زمانی استطاعت نبوده، متقدم و متأخر استطاعت و عدم استطاعت رو ندانیم، در نتیجه میخواییم استصحاب حکمی جاری کنیم، آیا اینجا این استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست؟ مرحوم آقای سعد میفرمایند که اینجا، حالا این بکتر عرض بکنم، ما تو کل این بحثا بر اساس تقریرات آقای خائری پیش میدیم. مطالب سرباز آقای هاشمی هم هست، ولی یه مقدار نظمش و نحوه بیانش فرق داره، گاهی قادی زیاده و کمی تو تقریرات آقای هاشمی هست. ما محورمون رو تقریرات آقای خائری قرار میدیم، گاهی اوقات به بعضی نکاتی که در تقریرات آقای هاشمی وارد شده اشاره میکنم. خب، اینجا آقای سعد میفهمند که مست تقریب برای استصحاب داشتیم که دو تقریبش از سنخ استصحاب مربوط به مرحله مجهول بود، یک تقریبش از سنخ استصحاب مربوط به مرحله جهل. استصحاب قبل از صغر، استصحاب عدم تکلیف قبل از صغر، و استصحاب عدم تکلیف قبل از تحقق شرط موضوع اون تکلیف مجهول و مشکوک. خب که تقریب اول و تقریب سوم بود، اینها مربوط به مرحله مجهول هستن، در اینا بحث نیست بحث. اما بحث سر استصحاب عدم جهل به لحاظ ما قبل شریعت بود که مربوط به استصحاب در مقام جهله، اون رو مورد بحث هست. مرحوم آقای خویی اینجا این اشکال رو طرح میکنن که شما مثلا در این جایی که شک دارید که آیا بر این آقای خاص که رجوع بالکفایه ندارد، یعنی شک داریم که رجوع بالکفایه دارد یا ندارد، آیا حج واجب هست یا واجب نیست، چی رو مخواهید استصحاب کنید؟ استصحاب کلی وجوب حج رو، استصحاب کلی وجوب حج که در حق این آقا قطعا جعل شده، استصحاب مخصوص این آقای خاص رو میخواهید استصحاب کنید؟ اختصاص داره به این فرد خاص. خب این هم ما یقین داریم که جعلی نسبت به این فرد خاص تحقق نداره. اگه جعلی باشه جعل کلیه که اونم موجوده. پس چه چیزی رو میخواهید استصحاب کنید؟ السلام علیکم. ایشون در مقام پاسخ میفهمند که دستش مادر نکنه. استصحاب اون جعل کلی به عدد افراد مجهول، به عدد افراد منحل میشه، به عدد افراد. بنابراین
جواب
خویه، آقای خویی جواب میدن که استصحاب به عدد افراد منحل میشه. بنابراین ما اون حصه ای از حکم رو که نه مربوط به این فرد هست عدمش رو استصحاب میکنیم. استصحاب عدم حکم انحلال یافته نسبت به این فرد. خب اینجا مرحوم آقای صدر بعد از اینکه این مطالب رو از آقای خویی نقل میکنن، خودشون در مقام پاسخ برمیان، میگن این مطلب درست نیست. فرمایند که ببینید ما در واقع باید ببینیم انحلال یعنی چی؟ آیا انحلال یک امر حقیقی است؟ اون جعل ما حقیقتاً متعدد هست که ما بتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، یا اینکه حقیقتاً متعدد نیست؟ ایشون می‌فهمد که انحلال جعل که یک امر کلی هست، هم عقلاً و هم عرفاً واحد است. اون یک جعل کلی شارع مقدس انجام میده، و اینی که خارجاً مجعول تحقق پیدا میکنه و جعل فعلیت پیدا میکنه دیگه به مولا مربوط نیست، یک امر واقعی هست که فی نفسه تحقق میکنه. ممکنه حالا در مولاهای عرفی شما در نظر بگیرید زمانی که اون موضوع تحقق پیدا میکند مولا اصلا ملتفت نباشد، نائم باشد، غافل باشد، ولی با این حال جعل فعلی میشه. پس اون فعلیت یک امری است، سلام نره، مربوط به مرحله تطبیق به تعبیر آقای صدر، و الا حقیقتاً چیزی به نام فعلیت ما نداریم. بنابراین که شما میخواید استصحاب عدم جعل رو به لحاظ انحلال و حکم انحلال یافته انجام بدید صحیح. این رو همین جهت ما در بحث اشکالی که مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه دارند، که در شبهات حکمیه تعارض هست بین عدم جعل و عدم مجهول، بین بقای مجهول و عدم جعل، عدم جعل زائد، این اشکال رو میگیم در شبهات موضوعیه نمیاد، در شبهات موضوعیه نمیاد، به دلیل اینکه ما یک جعل بیشتر نداریم، جعل زائد اینجا نداریم که این اشکال در مورد اون بیاد. بنابراین مشکلی در این بحث نیست. اگر این شبهه صحیحی باشد باید در شبهات موضوعی هم مشکل بیاد. تو تعبیر آقای هاشمی این شکلی هست، این رو به عنوان نقض طرح میکنن، میگن اگر کلام شما صحیح باشه باید در شبهات موضوعی هم بیاد، در حالی که مسلما در شبهات موضوعی استصحاب جاری هست، مورد صحاح مثبته استصحاب هست. بنابراین پیداست که این شبهه‌ای که شما مطرح می‌کنید شبهه اساس نداره. خب هم آقای صدر همین داره مطرح میکنه دیگه، میگه که اگر شما جعل رو به اعتبار انحلالش متعدد فرض کنید شک در جعل هست دیگه. اشکال آقای خویی انحلال رو مطرح کردن، اگر این انحلال یک امر حقیقی نیست، انحلال یک امری است که در مرحله تطبیق تحقق پیدا میکنه. خب این محصل فرمایشه که مرحوم آقای صدر نقل کردن. ما برای اینکه این مطلب روشن بشه نیاز داریم یه مقداری در مورد انحلال و اینکه اصلا انحلال چه شکلی شکل میگیره صحبت کنیم. من چند تا مقدمه اینجا عرض بکنم. به نظرم این بحثایی که اینجا مطرح شده خلط شده درش بین امور حقیقیه و امور انتزاعیه. این که من یه توضیح در مورد امور انتزاعیه میدم بعد این رو در ما نحنفی تطبیق میکنم. یکی از امور انتزاعی مربوط به علم هست و ابتدا بحث رو تو علم دنبال میکنیم بعد سایر جاها میایم در موردش صحبت میکنیم. ببینید در مورد علم، علم شکی نیست که نسبت به آینده تعلق میگیره. من الان تصور میکنم مثلا یک امری که هزار سال بعد تحقق پیدا میکنه، یک وصف حقیقی در ذهن من تحقق پیدا میکند، اون علم من هست. این وصف حقیقی دو تا عنوان انتزاعی به وسیله این وصف تحقق پیدا میکنه. یکی این که من به وصف عالمیت متصف شوم، نکته دیگر این که اون شیئی که هزار سال آینده هست اون هم به وصف معلومیت متصف میشه. این وصف معلومیتی که اون شیء بهش متصف میشه یک وصف عرضی نیست، وصف انتزاعی هست ولی یک وصف عرضی نیست، مجازی نیست. اتصافش به معلومیت حقیقی هست هرچند به یک عنوان انتزاعیه. توضیح رو زاله که من این یه توضیح بدم. تو بحث علم یک بحثی آقایون دارن، بعضی از فلسفه مطرح میکنن که معروض حقیقی علم چیست؟ آیا اون صورت ذهنیه معروض حقیقی علم است یا اون شیء خارجی معروض حقیقی علم است؟ حاج آقا می فرمودن که این بحث لفظیه، بحث حقیقی نیست، بستگی داره علم رو چی معنا کنید. اگر علم رو حضور و نفس شیء معنا کنید این معروض حقیقیش اون صورت ذهنیه است. خب اون صورت ذهنیه در نفس انسان حاضره. اگر علم رو حضور و صورت شیء معنا کنید معروض حقیقیش اون شیء خارجیه، اون شیء خارجی است که صورتش در ذهن من حاضر است. اون صورت ذهنیه که صورت نداره که، بنابراین معروض حقیقیش بود. اگر جامع بین این دوتا رو بگیرید بگید حضور و شیء او صورتو او صورته، معروض حقیقش هر دو هستن چون این جامع هر در هر دو تحقق. بنابراین بستگی داریم ما علم چجوری معنا کنیم، بحث لفظی. حالا اینجایی که ما میخواییم این بحث رو مطرح کنیم که معروض این به صفت معلومیت شی متصف میشه، علم رو به معنای حضور و صورت شی معنا میکنه. علم به معنی آن چیزی که صورتش در نزد من ظاهر است. خب معلوم حقیقی ما چیه؟ همون شیعی که در هزار سال بعد تحقق پیدا میکنه. وقتی من علم برام حاصل شد، خود اون شی در هزار سال آینده به وصف معروضیت معلومیت متصف می شود. شما نگید هزار سال آینده من اصلا نیستم، نباشید. این وصف حقیقی به اون معنا نیست، وصف حقیقی غیر انتزاعی نیست، وصف حقیقی انتزاعیه. بین و اوصاف حقیقی غیر انتزاعیه و اوصاف حقیقی انتزاعیه باید تفکیک کرد. اوضاع یعنی امور حقیقیه غیر انتزاعی تحققش نمیتواند وصف و موصوف از همدیگه جدا باشن. یعنی الان علم من باشه معلوم من جدا باشه، نه نمیشه. ولی در امور انتزاعی من الان علم دارم، ولی به چی علم دارم؟ به یک شیئی که در آینده هست، و همین باعث میشود که اون شیئی که در آینده باشه متصف میشود به صفت معلومیت. پس اصل این مطلب باید خوب روشن بشه. و این بحث در مورد حبم هست. حب این شکلیه، من الان محبت دارم نسبت به بهشت رفتن. چی محبوب من هست؟ محبوب، حالا محبوب رو اینجور معنا میکنیم، محبوب یعنی آن چیزی که اشتیاق نسبت به او در ذهن من شکل گرفته است، شوق به طرف او که یک صفت نفسانی هست، شوق در واقع به صورت ذهنیش، شوق که یک وصف ذهنی هست به صورت او تعلق گرفته. اون محبوب من چیه؟ محبوب من هم به هیچ رفتنی که از در آینده میخواد تحقق پیدا کنه. بنابراین نگید حب معروض به ذاتش و محبوب اون مصب حقیقیش صورت ذهنی است. ما محبوب رفتا حب رو اینجور معنا میکنیم. حب یعنی آن چیزی که من نسبت به صورت شوق دارم. اون چیه که من نسبت به صورتش حب دارم؟ نسبت به اون بهشت است که حب دارم دیگه. یا به تعبیر دیگه اینجوری بگیم، آن چیزی که من میخوام به او برسم، من به صورت که نمیخوام برسم، که من میخوام اون واقعیت برسم. اون واقعیت هست که من به طرف او میخوام برم، علاقه بشم. من صورت که کاری بر من چیزی نداره، که نقشی نداره. پس بنابراین اون چیزی که محبوب من هست اون بهشت در عالم خوده. ولی این محبوبیت به طور یک عنوان انتزاعیست که با حب که یک صفت نفسانی و ذهنی است ایجاد می شود. اینجور نیست که این محبوبیت یک صفت واقعی در بهش ایجاد کنه، کما اینکه معلومیت یک صفت واقعی غیر انتزاعی در بهش ایجاد نمی کنه، بهش رو اضافه درش ایجاد نمی کنه در عالم واقعیت، در عالم واقعیت. ولی حظی از حقیقت داره. این حظ از حقیقت به اعتبار اون منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی ممکن است در دو زمان باشن. عنوان انتزاعی الان هست، ولی عنوان انتزاعی مربوط به آینده هست، ولی منشأ انتزاعش الانه. هیچ مانعی نداره، ممکنه بین منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی از جهت زمان فرق داشته باشه. الان تصور کنم گذشته را، اون گذشته به صفت معلومیت مستصف می شود. الان نسبت به گذشته من حب دارم، الان نسبت به گذشته بغض دارم، من عمر سعد رو دشمن می‌دارم، من حرکات عمر سعد رو مبغوضم هست، من رفتارهای اصحاب خاص امام حسین رو دوست دارم. یعنی اون اصحاب امام حسین به صفت محبوبیت متصف می‌شوند و عمر سعد و لشکر یزید به صفت مبغوضیت، در حالی که اون صفت مربوط به گذشته است، ولی منشأ انتقاش الانه. بین اوصاف حقیقی حقیقی و اوصاف انتزاعی باید تفکیک کرد. اوصاف حقیقی با موصوفش، یعنی نمیشه تحققش، یعنی اون علت تحققش و معلول تحققش همزمان هستن، علت و معلول از همدیگه قابل تفکیک نیستن، ولی اوصاف انتزاعی علت و معلول از هم تفکیک پذیرن، از هم جدا میشن. خب اعتبار هم همینه، اعتبار هم یکی از امور انتزاعیه. حالا حقیقت اعتبار رو نمیخوام بحث کنم، من وجوب در آینده رو، وجوب در آینده رو اعتبار میکنم. در آینده همین الان اعتبار میکنم، ولی این اعتبار منشأ میشود که اون شیعی که در آینده هست به صفت واجب بودن متصف بشه. این وجوبی که اون شی در آینده پیدا میکنه، این شبیه هم تصور در نظر بگیرید، یه چیزی از سنخ حب، یه چیزی از سنخ تصور. ولو من الان دارم اعتبار میکنم، ولی چیو اعتبار میکنم؟ وجوب در آینده رو. پس بنابراین اون فعلی که در آینده هست، اون فعل در آینده به صفت وجوب متصف میشه، چون من شی رو در آینده اعتبار کردم. یه موقعی من واجب شدن یک شی رو الان تصور میکنم، باید الان تحقق پیدا کنم، ولی یه موقعی من میگم که اگر تو مال من پیدا کردی، من ملکیت برای تو اعتبار میکنم. با اینکه من رد، حالا یک مورد کاملا شخصی در نظر بگیریم، توی خاص اگر مال من پیدا کردی و به من رد کردی، اذا رددت مالی فلکه درهمون، فلکه علیه درهمون، این که من مشغول ذمه بشم به شما، کی مشغول ذمه میشم؟ الان الان که رد نکردی، در آینده، یعنی همون زمانی که مال رو رد کنی. آیا اون موقع اعتبار تحقق ممکنه؟ اون موقع مثلا خواب باشم، غافل باشم، چطور میشود که این اعتبار تحقق پیدا کنه؟ پاسخ مطلب اینه که این تحقق اعتبار تحقق حقیقی نیست، یک تحقق به تحقق منشأ انتظاره، یک عنوان انتظاییه و خود این عنوان انتظایی میتونه موضوع اثر باشه. عقلا میگن کسی که مالک چیزی هست میتواند از مملوک مطالبه ملکش کنه، از مملوکون علی، در امور به اصطلاح ذمه‌ای یه مملوکون علی داریم، از مملوکون علی مطالبه کنه. کی میتونه مطالبه کنه؟ زمانی که ملک فعلیت پیدا کنه، زمانی که ملک تحقق پیدا کنه. این ملک در آینده تحقق پیدا میکنه. نگید چطور میشه که این ملک در آینده تحقق پیدا میکنه، در حالی که منی که اصلا اعتبار کردم اون موقع ممکنه نباشم، ممکنه خواب باشم، ممکنه غافل باشم، ممکنه توجه نداشته باشم به تحقق موضوع. بحث اینه، من اون موقع اعتبار نمی کنم، اعتبار همین الان میکنم، با اعتباری که همین الان از من تحقق پیدا میکند، یک شی در آینده، یک وصف انتظایی در آینده محقق میشه. خب این یه نکته. نکته دومی که اینجا هست اون اینه که باز اون هم در بحث علم من پیاده کنم،
قبل از این که اون به فعلیت برسه به هر حال یه اعتباری چایی وسط هست یا نه.
همین الان من اعتبار میکنم، حالا حقیقت اعتبار من یه مقدار در موردش بعد صحبت میکنم.
میگم که اون زمان به فعلیت میرسه،
فعلیت نمی چیزی به فعلیت نمیرسه، چیزی تحقق رو پیدا نمیکنه. فعلیت میرسه یعنی چی؟ یعنی موضوع اعتبار من محقق میشه، چون من اعتبار کردم وجوب در اون زمان را. خب باید وجوب در اون زمان باشه. یعنی ببینید این وجوب یک امر واقعی نیست، اینجور نیست که در عالم واقع تغییر در اون زمان ایجاد بشه. اون چیزی که در عالم واقع تحقق پیدا کرده نفس اعتباره. معتبر یک وجود انتظایی دارد به تبع اعتبار. من این وجود انتظایی مال کیه؟ مال آینده است. عرض میکنم ببینید این نکته رو توجه کنید، من مخصوصا بحث علم و بحث حب آوردم زمینه کردم تا این تصور نشه که اینجا از باب خلط بین امور اعتباری و امور واقعی است. گاهی اوقات یه مطلبی میگن که نمیدونم تو اصول خیلی خلط شده بین امور حقیقی و امور اعتباری و امثالیم. حالا اون اشکال در جای خودش اگر هم درست باشه اینجا ربطی نداره. بحث اینجا خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری نیست، خلط بین امور واقعی که خودش امور واقعی متأصل، حالا تعبیر بکنیم امور واقعی متأصل و امور واقعی موجود به منشأ انتزاع، اموری که واقعا تحقق دارن ولی تحققشون به منشأ انتزاع. این امور واقعی ممکنه بین زمان خود این امور و زمان اون منشأ انتزاعشون فرق باشه. یعنی خلط بین امور انتظایی و امور غیر انتظاییه تو این بحثا. اینو باید، یعنی حقیقت امور انتظایی رو اگر فهمیدیم مطلب روشن بشه. خب این یه نکته. نکته دوم این مطلب رو بگم، تو بحث جعل و مجعول ما دوتا مشکل داریم. گاهی اوقات دوتا مشکل رو با هم دیگه یک جا مطرح میشه و این از هم تفکیک نمیشه. یک بحث در بحث جعل و مجعول این است که جعل به مثابه یک قضیه شرطی است. چطور میشه که با تحقق شرط جزا فعلی بشه؟ تحقق جزا و تحقق شرط رابطهش با مفاد جمله شرطیه چیست؟ بحثای ما این هست. خب یه بحثه. یه بحث دیگه این هست که نه، بعض جهل ممکنه یک امر کلی باشه. رابطه امر کلی و رابطه موضوعاتش چیه؟ بین این دو تا بحث عموم خصوص من وجهه. این دو نکته مختلف هستن، بعضی وقتا این دو تا نکته مختلف در یه جا با هم جمع میشه. مثلا ببینید گاهی اوقات من یه جمله شرطیه خاص رو اعتبار میکنم، میگم تو اگر همار مال منو برگردونی مالک هستی. میگم به شخصی اعتبار مالکیت شخص تو با تحقق شرط میکنم از کلی نیست. اذا رددت انت مالی فلکت درهم. یه فقط مشکل اول وجود داره، سوال اول وجود داره که چطور می شود که با رد کردن مال ملکیت فعلی شود و قبل از رد کردن مال ملکیت فعلی نشود، با وجودی که ممکن است موقع رد کردن مال من معتبر غافل باشم، خواب باشم، توجه نداشته باشم، امثال این. یه مشکل. یه مشکل دیگه این هست که نه، من اعتبار کلی میکنم. این اعتبار کلی گاهی وقت ممکن شرطی نباشه، میگم به همه شما 1000 تومان ملک شما، 1000 تومان ملک شما. بحث این چیه؟ بحث اینه که این جعلی که من کردم، این 1000 نفر رو مالک قرار دادم، آیا یک جعل واحده یا متعدده؟ بحث وحدت و تعدد، بحث انحلال حکم کلی به عدد افراد بحثون، و بحث فعلیت جزا به تحقق شرط بحثون آخر هست. این دوتا بحث باید از هم تفکیک بشن. بحث جعل مجبور گاهی قاد این دوتا بحث به یه جا دارن بحث میشن، اینه که ایجاد یک سری ابهامات میکنه. البته به نظر من هر دو بحث از یک آبشخور واحد سیراب میشن، و اون هم بحث امور اعتباری و امور انتظاییه، عناوین انتظاییه. خب ببینید، من حالا باز همون به سال علم و حب و امثال اینها رو دوباره پاش و وسط میکشم. در این مرحله دوم که مرحله انحلاله، من الان تصور میکنم 1000 نفر رو تو در همین زمان حال، در آیندم نه، 1000 نفر رو تصور میکنم. این تصور من واحده، ولی به تبع تصور من تک تک اونها به وصف معلوم بودن من متصف میشوند. این آقا معلوم منه، این آقا معلوم منه، این آقا معلوم منه، متصور منه. یعنی ممکن است از یک منشأ انتزاع 1000 عنوان انتزاعی منتزع شود. بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع، همچنان که از جهت زمان لازم نبود در یک زمان واقع شود که در بحث اول مطرح کردیم، از جهت وحدت و تعدد هم لازم نیست مزهر باشه. ممکنه یک عنوانه یک منشأ انتزاع باشد، ولی ازش عنوانهای انتزاعی متعدد انتزاع شود. پس بنابراین ما نباید دنبال وحدت
فرض رو بکنیم، باید همه رو فرض بکنیم تا یک عنوانی بسازیم.
نه حالا بحث چیز رو بذارید کنار، فعلا اعتبار رو تو بحث تصور خوب این مطلب رو به چیز کنید، چون اعتبار یه سری مشکلات خاص خود اعتبار هم داره، و این مشکلی که تو این بحث هست مشکلی هست به جهت اون مشکلات خاص اعتبار نیست. این تصویبی که تو اینجا وجود داره به خاطر اعتباری بودن عرض کردم، این به خاطر اینکه این منشأ انتظار ما یک امر اعتباری است و اعتبار است و امثال اینها، این مشکل ایجاد نشده. مشکل به خاطر عدم تصور دقیق عنوان انتظاری و رابطه عنوان انتظاری با منشأ انتظار است. خب ببینید بحث ما اینه خلاصه. یک عنوان انتظاری، عناوین انتظاری متعدد میتوانند از یک منشأ انتظار حاصل شود. خب بحث اینه، من الان که تصور میکنم امور متعدد رو، این که ما میگیم همه اینها به صفت متصور بودن من متصف میشوند، این اتصاف از کجا ناشی میشه؟ واقعش اینکه این اتصاف چیزی نیست جز همون منشأ انتزاع. یعنی منشأ انتزاع ما این عناوین انتزاعی رو ایجاد میکنه و مانعی نداره یک منشأ انتزاع واحد عناوین انتزاعی متعدد رو ایجاد بکنن. خب اینو داشته باش. شبیه خود اینا در حب وجود داره. من الان تصور میکنم میبینم تمام پلو خورشتای عالم رو دوست دارم، خورش قرم و سبزیایی که تو عالم هست همشو دوست دارم، با یک صفت اشتیاق در نفس من ایجاد شده، ولی مشتاقان الیه من امور متعدد هستن، با همون توضیحی که در مورد مفهوم مشتاقان الیه دادم. مانعی نداره. اینجور نیست که مشتاقون الیه من یک امر وهمی باشه، نه یک امر حقیقیه، ولی حقیقی انتظائیه که تحققش به تحقق منشأ انتظائه، وجود متأصل ندارد، وجود تبعی دارد، وجودش به وجود منشأ انتظائه است. خب اینو داشته باشید. خب حالا بیاییم رو امور اعتباری. اگر عقلا یک اثری رو بر اون عنوان انتظائی بار کنند، بگن هر کسی که مالک پول باشد میتواند در اون پولش تصرف کند، میتواند از مملوکون علی مطالبه پول بکند، میتواند به اعتبار او سرمایه گذاری بکند، مثلا مالیات برش واجب میشود، اموری که بر لهش هست بر علیهش هست، یک سری آثاری رو بر خود اون عنوان انتظائی اعتباری بار بکنم. اینجا من اینجوری اگر اعتبار بکنم، من میگم که همه شما را مالک یک بر هر کدومتون تک تک 1000 تومان به گردن گرفتم، 1000 تومان به گردن گرفتم. خب با این اعتبار من همه شما مالک 1000 تومان بر زمینه من میشوید، درست؟ اینجا به عدد افراد مخاطبین عنوان انتظائی تحقق پیدا میکنه، واقعا تحقق پیدا میکنه، انحلال حقیقیه. اصلا این تعبیری که تو کلمات آقایون مطرح هست که نمیدونم انحلال در مرحله تطبیقه، انحلال عرفیه، اینه یعنی چی اصلا؟ من اصلا تصور نمیکنم اینا رو. نمیدونم حکم در مرحله تطبیق متعدد. تطبیق یعنی چی؟ مگه اگر خود حکم یک صلاحیت ذاتی برای تکثر نداشته باشه میتونه عرف عقل اونها رو تطبیق بده؟ تطبیق به خاطر خاصیت ذاتی این وصفه، چون وصف وصفی است که متعدد است ذاتن ولو منشأ انتظائش واحده. خود این وصف چون متعدد است منحل می شود. انحلال یک امر واقعی نه وهمی. حقیقتا من وقتی وجوب رو فرض کنید، من در نجاست شما در نظر بگیرید، به عدد افراد بول من نجاست اعتبار کردم، آیا این جعل من متعدده؟ نه، جعل من واحده، ولی آن چیزی که به وسیله این جعل تحقق پیدا می کند، یعنی اون عنوان انتظائی ما متعدده.
نجاست
ها متعدده، بحث همینه. نجاست نجاست اسم بر همون عنوان انتظائیه.
خارجن متعدده ولی
ذهنن که واحده. ذهنن واحده یعنی چی؟ ذهنن واحده یعنی چی؟
نجاست.
اصلا نجاست، ببینید نجاست، یعنی گوش کنید نجس یعنی آن چیزی که برای او اعتبار نجاست شده است. آیا برای این 1000 تا ما بر هر 1000 تاش اعتبار نجاست نشده است؟
به
یک جعل توجه کنید، فرق داره توجه نکردید جعلش واحده، منشأ انتظائش واحده، ولی آن چیزی که تحقق پیدا میکنه متعدده. بحث من همینه.
نجاست خارجی متعدده،
درسته، ولی نجاست خارجی یعنی چی؟ این توجه بکن، همین میخوام روشن بشه. نجاست خارجی متعدده یعنی چی؟ خارجیت این نجاست به تبع خارجیت خود جعل است، ولی جعل ممکنه واحد باشد، اون متعلق جعل ما متعدد باشد، اون عنوان انتظایی هایی که اینجا تحقق پیدا میکند متعدد باشد. حالا این رو شنبه من باز یه مقدار بیشتر توضیح میدم که مطلب روشن بشه.
میشه که مجعول، مجعول جعل، خود مجعول کلی باشه، که اون مجعول چون کلیه عقل اون رو منطبقه بر افرادش بکنه.
کلیه یعنی چی؟
یعنی همون
کلیه یعنی چی؟ حالا همین رو میخوام بگم کلیه یعنی چی؟
یعنی این که الان مثلا این جعل با این جعل مجعول های متعددی جعل شد، ولی خود اون مجعول زیر مجموعه و افرادی داره که انطباق این مجعول بر.
حالا این اجازه بدید من، اجازه بدید من این رو باز شنبه مقدار بیشتر توضیح بدم. شما رابطه کلی و افراد رو تصور بکنید و رابطه‌ای که یک جعل به یک عنوان کلی که تعلق بگیرد و تحقق عنوان انتظایی برای مصادیق رو تصور کنید، یه مقدار بحث روشن تر میشه. حالا اجازه بدید من شنبه باز هم
میخواید فقط صرف تصورشی که امکان داره یا میخواید
خارجیت؟ نه خارجن هم اینه، خارجن هم غیره این اصلا تفسیر نداره.
نه
اصلا محال غیره این، اون حرفایی که آقایی میزنن بیمعناست. نه بحث خطابات قانونی حالا کار ندارم، نه بحث خطابات، بحث خطابات قانونی حالا یه مرحله اوناش، اون بحث من بیشتر حالا در مرحله کسایی که قائل به خطابات قانونی هم نیستن، سایت صدر و اینا، من حالا وارد بحث خطابات قانونی میخوام بشم. خطابات قانونی که خیلی از واقع دوره. نه من بحثم عمدتاً روی فرمایشات آیونی هست که خطابات قانونی قائل نیستن.
انحلال به همه
انحلال رو بس ایشون میگن یه چیزی داریم به نام انحلال در مرحله تطبیق. عرض من اینه، انحلال در مرحله تطبیق معنا نداره. انحلال به خاطر این هست که خود اون مفهوم، خود اون حقیقت حقیقتی هست که اوصاف متکثره ایجاد میکنند. علت واحد است ولی معلولش حقیقتاً متعدد است. یعنی رابطه بین منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی رابطه بین علت حقیقی و معلول حقیقی نیست. مهم اینه رابطه بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع رو خوب تصور کنید. این رابطه وقتی خوب تصور شد همین بحث حل میشه. خب این انشاءالله شنبه در بحث